همه دهانها تو را صدا می زدن، کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم، تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبله نما خواهد شد. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی رو به همتون تبریک میگم و اون رو گرامی میداریم. سال روز ورود امام راحل عظیم الشان به میهن اسلامیمون رو انشالله بهترین ها در این روزها و شبها برای همتون رقم بخوره. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و خدمت حاجی حسینی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه داریم خدمت همه بینندگان خوب، شنوندگانی که از رادیو قرآن گوش میکنن. من هم تبریک عرض میکنم آغاز دهه مبارکه فجر رو و ورود امام رضوان الله علیه رو. امیدوارم که این ایام هم یاد بود اون ایام هم برای ملت ما همراه با خیرات و برکات فراوان باشه.
انشاءالله
در خدمتون هستیم.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
سپاسگزارم،
خدا روشکرم. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه و بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنیم. امروز هم مهمان سفره ناب و شریف نهج البلاغه هستیم با بیان شیوای حاجی حسینی. ببینیم که امروز برای ما چی برمغان آوردن.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مطلبی رو مقدمتا عرض بکنم، خیلی برام جالب بود. یه داستانی رو داشتم میدیدم. اولا واقعا خدا رو سپاسگزاریم، الحمدلله که ما توفیق پیدا کردیم مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه و نهج البلاغه باشیم. جدا یه سعادتی است برای ما. در حالات میرزای شیرازی می دیدم، مرد بزرگ، شاگرد شیخ انصاری رضوان الله علیه که بعد از شیخ انصاری مرجعیت شد، به ایشون رسید و 30 سال مرجعیت داشته ایشون. خیلی عجیبه، مرجعیت عامه 30 سال، صاحب اون فتوای معروف تنباکو.
بله.
خب انصافا نظر موقعیت علمی راجب مقامات معنویش فراوان مطالب گفته شده، همین مقدار کافی من اشاره کنم. شاگردانش مثلا یکی آخوند خراسانی بوده، مرحوم آیت الله عظمش عبدالکریم حائری بوده، اینا شاگردان این مرد بزرگ بودن. مرحوم آیت الله محمد کاظم طباطبایی یزدی که اینا چقدر با عظمت نام اینها برده میشه، اینا در ردیف شاگردان میرزای شیرازی بودن و خود این مرد بزرگ هم شاگرد شیخ انصاری. انصافا حالا ما هرچی بگیم واقعا کمه،
خدا همه
بعدم نیست وقتی بگیم. در حالات ایشون میدیدم از بس محبوب دلها بوده، محبوب دلها بوده، روزی که از دنیا میره 24 شعبان از دنیا میره. اینو بینندگان عنایت کنن، ببین خدا وقتی محبت کسی رو در دلها قرار بده، یا عالم دین 24 شعبان از دنیا میره. جنازه‌شو میارن به طرف کاظمین، مردم اونجا تشییع میکنن، تو راه همه محله ها تشییع میکنن، از کاظمین میبرن بغداد، از بغداد میبرن کربلا، از کربلا میبرن، تمام این مسیر این جنازه رو تشییع میکنن. اون وقت در 24 شعبان که از دنیا میره، یک هفته بعد جنازش به خاک سپرده میشه.
تو یک هفته مشغول تشییع
بودن، یک هفته مردم دنبال جنازه ایشون بودن شهر به شهر. میرزای شیرازی بعد از یک هفته، شب اول ماه رمضان نیمه شب، انشالله عزیزان مشرف بشن، بیرون خودش وصیت کرده بود، نمیدونم چرا، که دم در حرم امیر مؤمنان با اون عظمت هر کجا میخواست دفنش میکردن، ولی از باب شیخ طوسی اگر وارد بشی، بیرون قبر ایشون بیرون صحن امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. شاید نمیدونم حالا چه نیته، خواستن دم در حرم امیر مؤمنان سلام الله علیه. یک هفته اگر من اطلاعاتم زیاد نیست، اگر کسی اطلاعی داره یه عالم دینی در طول این 1200 سال غیبت صغرا اگر سراغ دارن یه عالم دینی یه هفته مردم جنازه شو رو دست گردونده باشن بگن آقا این دومیش کی بوده؟
میرزا
شیرازی رضوان الله علیه. واقعا عجیب بوده، واقعا عجیب بوده. وقتی اینو می‌خواستم بگم این مرد با این عظمتش وقتی درس میگفته کیا شدن شاگرداش؟ آیت الله عظمهاری، مؤسس حوزه، مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم کاظم طباطبایی، اینا شاگرداش بودن. قبل از شروع درسش یکی از علمای بزرگ که از شاگردان زبده این مرد بوده، مرحوم آیت الله شیخ حسن علی تهرانی که اونم یه مقامات فوق‌العاده‌ای داشته، اول به امر خود میرزا شیرازی اول نهج البلاغه باز میکرده، یک کمی از نهج البلاغه میخونده، شرح میکرده.
چه خوب.
بعد میرزا شیرازی
درس شروع میکرده. باریکالله.
حالا ببینید چه خبر بوده. البته حالا شاید بگن آقا این درس یه تمام میشه بدن. نه، درس ها مثل حالا نیست که 35 دقیقه 40 دقیقه بدو بری. شون گاهی 3-4 ساعت درسش طول میکشیده. قبل از شروع درسشون به امر خود میرزا شیرازی با این عظمت علمی اول نهج البلاغه رو مرحوم آیت الله حسن علی تهرانی که اونم مرد خیلی عرض کردم اونم خیلی مرد بزرگیست، قبرش در مشهد هست، اونم حالا بخوایم مقاماتش بگیم عقب میمونیم فاصله زیاد میشه، اولشون نهج البلاغه میگفته، اونم خیلی عرض کردم خیلی مرد فوق‌العاده‌ای بوده، نهج البلاغه رو میخونده توضیح میداده، بعد میرزا شیرازی درس شروع میکرد. من تقاضا میکنم از اون با نهج البلاغه اونس بگیرن، به همین هفته سه شنبه انشاءالله هفته یک بار اکتفا نکنن، واقعا اونس بگیریم. حیفه
همین هر روز رو یه بار باز کنیم نهج البلاغه رو، تو اون صفحهش کلی برام اومد.
من بارها گفتم اگر روزی یکی دو صفحه، زیادم نه، روزی یکی دو صفحه، یک دو، همین روزی دو صفحه ترجمه نهج البلاغه رو ما ببینیم، یکم تأمل کنیم، یه سال تمام میشه. یه سال همه نهج البلاغه روزی یکی دو ساعت، اینا به دردمون میخوره، قرآن به دردمون میخوره. من باز یاد کنم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، خیلی ایشون علاقه داشتن به علامه طباطبایی، رابطه متقابلی داشتن. یه وقتی مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی میره خونه علامه طباطبایی،
خب
منزلش، از علامه سوال میکنه که آقا این روزا به چی مشغول هستید، این روزا به چی مشغول هستید؟ ایشون میفرماید که من مادرم رو در عالم رؤیا دیدم، مادرم رو خواب دیدم، مادرم به من گفت که محمد حسین، ایشون علامه محمد حسین طباطبایی بود، محمد حسین چیزی بنویس که اینجا بازار داشته باشه. مادرشون از دنیا رفته بوده، میگه محمد حسین چیزی بنویس که اینجا بازار داشته باشه،
توی اون عالم.
اون عالم. از مادرم سوال کردم خب مادر چی اونجا بازار داره که من بنویسم؟ یه قرآن، علوم قرآن، تفسیر. میدونی نهج البلاغه شرح قرآنه، برادر قرآنه، تفسیر قرآنه. یه چیزی دستمون باشه که اونجا بازار داشته باشه. گاهی ماها وقتمون رو به یه رمان‌هایی یا چیزایی سرگرم می‌کنیم، کتابایی که اول آخرش نه به درد دینمون میخوره نه به درد دنیامون میخوره،
در حالی که یه صفحه یا مثلا یه خطبه از نهج البلاغه
یه کار مفیدی بکنیم، یه کار. حیف نیست. باز جالب، من این قصه رو بگیم که از عزیزان نقل میکرد که میگم من خدمت علامه طباطبایی بودم رضوان الله علیه، با هم میرفتیم یه جایی آدرسی میخواستیشون، گفتم آقا آدرس اینه، با هم میرفتیم، گفتم آقا مثلا خیابون فلان، کوچه فلان، پلاک فلان. یه مقدار رفتیم و دوباره الان پرسید که گفتی کجا؟ گفتم آقا خیابون فلان، کوچه فلان، پلاک فلان. نزدیکتر شدیم مثلا به اون خیابون، فرمود که چی گفتی؟ گفتم آقای علامه خیابون فلان، کوچه فلان، شما حفظ نکردی سه مرتبه؟ الله اکبر. برای اون علامه فرموده بود حیف نیست آدم سلول های مغزیشو خرج اینجور چیزا بکنه. خیلی حرف عجیبی های شریعتی. دروغ نمیگفته علامه، مبالغه هم نمیکرده. گفته حیف نیست آدم سلول مغزش خرج این چیزا بکنه. در حالات مقدس اردبیلی میخوندم رضوان الله علیه، مرحوم محدث قمی تو این فواید الرضویه نوشته، کتاب بسیار خوبه، شرح حال علماست. ایشون نوشته مقدس اردبیلی، خب میدونه دیگه عظمتش، ایشون بخوایم بگیم چه خبر بوده، قوغاز حدود 400 سال از دنیا رفته، از علم و دانش شد، یه مقدس اردبیلی هست و مقامات علمی محقق اردبیلی بهش میگفتن. انشالله به حق محمد آل محمد نصیب بشه ایوان نجف بخواین وارد حرم امیر مؤمنان سلام الله علیه بشین، دست راست یه قبره، دست چپ یه قبره، یعنی یه بقعه اون طرف یه بقعه این طرف، بقعه دست راست علامه هلیه، بقعه دست چپ مقدس اردبیلی. الان همه اینو که میرن حرم تقریبا میرن یه فاتحه‌ای برای ایشون هم میخونن، مقدس اردبیلی. مرحوم محدث قمی در حالات ایشون نوشته، ایشون خیلی احتیاط کار بوده، تو رو خدا جوونا گوش بکنن، خانواده ها گوش بکنن، خانوما گوش بکنن، آقایون گوش بکنن، اینایی که ساعت ها وقتشون همینجوری میره، مقدس اردبیلی به قدر احتیاط میکرده. ایشون گاهی میرفته کربلا برای سفر زیارتی.
خب
میدونید آدم در سفر اگر سفری سفر معصیت باشه، سفر انسان اگر سفر معصیت باشه، گناه باشه، نباید این سفر رو بره.
نمازش تمامه،
نمازش احسنتون تمامه، شکسته نمیشه آدم. وقتی نمازش شکسته است که سفر همین درستی برم، سفر گناه باشه نمازش تمامه، سفر مسافر حساب نمیشه. مقدس اردبیلی وقتی میده کربلا زیارت سید الشهدا سلام الله علیه، احتیاطاً هم نماز شکسته میخونه هم نماز تمام.
چرا؟
گفتن آقا سفر زیارت سید الشهدا، من شما شوهدین زیارت امام حسین و شما سفر معصیت، معاذ الله استغفر الله، معاذ استغفر، شما سفر معصیت میدونی حرف استغفر نکرد کسی نفهمه یه وقت. شما میگه نه 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 نه، زیارت مستحبه، من نجف که هستم علم تحصیل علم واجب، این مستحب. میگم نکنه خدا بگه چرا برای یه کار مستحب واجب
تو رها کردی.
حالا احتیاطاً هم تمام میخونیم هم شکستم، که اگر این زیارت مستحبه را نباید میامدیم، باید دنبال اون کار واجبه باشیم، این نمازه که فایده نداره که این تمام نمیتونیم شکسته نمیتونیم میخوام هم شکسته میخونده هم تمام. وقت شما اینا معیار باشه، وقت اینا بخواد معیار باشه، ما تمام 80% کارمون تمام، مسافرتامون دیگه، نیتا این قدیم مرد بزرگ حدیثشو خوندیم، من خواهش میکنم این حدیثو هزار بار تابلو کنیم، خیلی حدیث لطیفی، بسیار لطیف، از اون روایتایی که واقعا من دنبال بهانه میگردم هر هفته بخونم، ولی خداییش این دفعه دومه دارم میخونم، فکر نکنم هر هفته خوندم، ولی واقعا دلم میخواد هر هفته بخونم. از امیر مؤمنان هم است، تو نهج البلاغه نیست، تو کلمات قصار حضرته، تو قرر الحکم هست. امیر مؤمنان میفرمون العلم سلطانون فمن وجده سال بهی و من لم یجده سیل علیه. علم سلطنت میاره، قدرت میاره، عظمت میاره، علم دانش، من وجده، هر کس این علم و دانشو داشت سال بهی، بر همه ی عالم میتونه حکومت بکنه. و من لم یجد، هر که نداشت سیر علی، دیگران برش حکومت میکنه. جوانای عزیز، بالاخره ما تا کی باید دستمون دنبال شرق و غرب و گرفتاری ها و نیازمندی ها و مشکلات دنبال اینا دراز باشه؟ تا کی؟ چرا الان ابرقدرت ها اینجور زور میگن به این مناطق خاورمیانه؟ چرا؟ چون نیاز دارن دیگه، نیاز دارن به صنعتشون، نیاز دارن به هواپیماشون، نیاز دارن به اقتصادشون،
اونا هر کاری دوست دارن
میکنن، اونا هر کاری، هر ظلمی میخوان میکنن،
ولی العلم سلطان،
العلم سلطان، این علم اونا دارن، دارن باش سلطنت میکنن، ما داشته باشیم باش سلطنت میکنن. این هفته تقریبا چند شبی، روزی دو سه ساعت، این شبی دو سه ساعت، این کتاب، همین کتاب فواید الرضوی محدث قمی رو مطالعه میکردم، خاطرات علما و بزرگانشون نوشته. واقعا آدم شرمنده میشه از زندگی خودش، خجالت زده میشه از کارهای خودش،
که اونا کجان ما کجان،
چه کردن، چه کردن، چقدر زحمت کشیدن، چقدر کتاب نوشتن، چقدر رو دقیقه دقیقه عمرشون،
چقدر عمر پربرکتی داشتن.
تو این کتاب آیت الله شوبری زنجانی میخوندم که ایشون میفرمودن بعضی معتقد بودن عالم علل اطلاق در تمام تاریخ غیبت صغرای امام زمان، عالم علل اطلاق در تمام دوران غیبت امام زمان ارواح نافدا، شهید اول بوده رضوان الله علیه. وقت برید کارای این مرد بزرگ رو ببینید، با این عمرای کوتاه، بدون اون امکانات، شما الان ما کاری نکردیم، هنر نکردیم که، شما یه دکمه میزنید توی این، عرض کنم که
اینترنت
یا نه تو همین سیدی هایی که الان نرم افزارها هست، 10,000 کتابو در 3 ثانیه، کمتر از 3 ثانیه برات جستجو میکنه، حدیثو میاره برات. مرحوم کاشف القطاع، عذر میخوام از بینندگان عزیز اینو میگم، واقعا هم دلش میسوزه، در حالات مرحوم علامه شیخ جعفر کاشف القطار رضوان الله علیه می نویسن که شیخ انصاری از ایشون به عنوان بعض الاساتین نام میبره، خیلی با عظمت. در حالات این مرد بزرگ می نویسن به قدری پرکار بوده در کتابتش، در نوشتهاش، در سفر، در حضر، هر کجا می رفته، هر کجا می رفته، اینجور از عمرشون است. اصلا آدم متحیره. به صاحب جواهر گفتن شما چرا کتاب کاشف القطار رو شرح نکردی استادت؟ خود دفتی صاحب جواهر نمیشتی؟ جواهرالکلام برای اینکه بینندگان بدونن، جواهرالکلام این کتاب فقهیه، کتاب فقهی خیلی مهمیه. گفتن برای چی رفتی جواهرالکلام نمیشتی؟ خب کتاب کاشف القطار استادت و کشف القطار رو شرح میکردی، این خدمتی هم به استادت میکردی، رفتی خودت مستقل جواهرالکلام نمیشتی؟
خب
وقت مرحوم صاحب جواهر میگه من قدرت نداشتم به اون شرح بنویسم، از بس اون فروعش متفرده بود، این کذا اون کذا این ور اون ور، من نمیتونستم خودم مستقل راحت تر میتونستم تو بخوام کلام استادم شرح بو. صاحب جواب میگه من نمیتونم کارم رو شرح بکنم. وقت شما، من خواهش میکنم جوانو، از جمله کتابایی که ما حتما باید بخونیم شرحال بزرگانمونه.
بله قطعا.
و آدم متحیر میشه. من خواهش میکنم نهج البلاغه از قرآن، کار علمیه، هر کاری هست به بتالت نگذرونیم. این که الان ببینید سر میره تو فضای مجازی تو این گوشی ها بود
که فقط وقت تلف میشه،
تا سر بیاری بالا حداقل یک ساعت تا چک بکنی چی اومده و چی نیومده و بفرستی از این برون، یک ساعت، یه ساعت صبح، یه ساعت ظهر، یه ساعت عصر، یه ساعت شب، 4-5 ساعتمون رفته.
خوز میخوام از بینندگان مقدممون خوب اتفاقا به نظرم اینا سنگ بنای معارف ماست و من فکر میکنم به عنوان مقدمه خیلی واجب برای دانسته هامون، هم برای بیننده های خوبمون، هم برای شنونده های خوبمون لازم و ضروریه و من فکر میکنم همه مثل من استفاده کردید. ما خدمتون هستیم. امروز به کدوم خطبه میرسیم؟
بله، من قبل از که باز خطبه رو بخونم، آقای شیدو هفته اشاره کردم تو پیام هایی که مطالعه میکردم خیلی متاثر شدم، واقعا متاثر شدم. نمیشه بگیم اینا که خلاف واقع میگن، اگر واقعا اینجوریه چرا باید من حالا میگم؟ شاید هم شانس ما هست، این پیام ها همش به ما میرسه. چند تا خانم ها پیام دادن، آقایون پیام دادن رو بد اخلاقی ها و ناسازگاری های تو خانه ها. اگرچه تو سمت خدا مکرر به این مباحث اشاره شده، ولی به نظرم از اون حرفاییست که ما مکرر باید بگیم. اینجا نوشته که، حالا من یه پیام رو خیلی سریع بخونم، نوشته سلام، خسته نباشید، من حالا با همون ادبیات خودش من میخونم، ببینید. من شوهرم خیلی اذیتم میکنه، سر هر قضایی عیب میگیره، حتی سر غذا خوردنم به هم گیر میده. اگر یه پوست تخمه تو خونه افتاده باشه شروع میکنه به دعوا، به درد دلام گوش نمیکنه، فقط میگه میتونی بری خونه بابات خوش باش، ولی من فکر دخترم هستم. خیلی کتکم میزنه، هیچ ارزشی برای من قائل نیست. طلاهامو فروختم تا خانه بسازه، خانه ای ساخته، ولی باز هم منو اذیت میکنه. خدا شاهده من دارم متن میخونم بدون کم و زیاد. من فقط 18 سالمه، دخترم مریضه، تشنج داره، 6 ماهشه. میگه مقصر توی. با التماس شاید ماهی یک بار بگذاره برم خونه بابام. من همین متن رو با همین ادبیات میخونم. جلوی همه به هم دعوا میکنه، داد میزنه. آرزو دارم یک هفته خانه ما دعوا نباشه، خواهش میکنم راهنمایی میکنم.
آخه چطور ممکنه آقای حسینی؟
یعنی یه خانم 18 ساله شما ببینید با یه دختر مریضی که میگه تشنج داره، 6 ماهشه، میگه این مریضیش گردن توست، خودش دنبال خوشیشه، ماهی یک بار با دعوا میگذاره من برم خونه پدرم،
جلو مردم بهانه‌جویی
و اذیت و سر هر چیزی به هم عیب میگیره، به درد دلم گوش نمیکنه. اینا هر کدومش یه دنیا درد و ناراحتی. خیلی بده آقای شریعتی، خیلی بده. من نمیدونم، میخوام بگم باور نمی کنم. الان دوباره لابد پیام میدم میگم آقا به خدا همینطوره. اما آدم واقعا سختشه باور این حرفا، سختشه. انصاف تو زندگی، این واقعا یه مردی میشه اینجوری باشی؟
این اصلا من نمیتونم واقعا تصور بکنم الان که چطور.
خیلی پیام اینجوری میدونم. حالا یه پیام دیگه باز نمیشته، حاج آقا شما شاید حرفای منو باور نکنید، اول سال 95، الان برج 11 هستم، خواهرم از شمال آمد به دیدن. یه خانومی نوشته من ویلچری هستم، رو ویلچر زندگی میکنم. خواهرم از شمال اومده به دیدنم، منو برده بیرون با ویلچر. از عید تا الان 11 ماه گذشته، بهار، تابستان، پاییز، من رنگ بیرون رو ندیدم. اما این مرد هر ماه خودش به مسافرت‌های میره، کاری که حالا یه چیز دیگه هم نوشته که قابل خوندن نیست.
11 ماه یک بار خانم شوهر داشته ببره بیرون.
11 ماه فقط اول سال 95، عید 95، خواهرم اومده از شمال.
تازه اونم خواهرش اومده.
خواهرش اومده از شمال با ویلچرینو برده بیرون. 11 ماه رنگ بیرون ندیدم. وقت مردم حالا نبود تو این سن و سال مردم چه میکنه دیگه، من خجالت کشیدم اونا رو بخونم. خیلی عجیب است، این پیام ها زیاد داریم آقای شهیدی. سکوت بکنیم، بگذاریم، باور نکنیم، باور بکنیم. انصاف مسلمونیه، کم، من نمیگم زیاد، انشالله که کم باشه. الان بگیم بینندگان پیام بدن چند درصد اینجوری هستن، چند درصد اینجوری
هستن. همین یه دونش هم جا خوب نیست واقعا تو جامعه همون.
الان بگیم خانم ها پیام بدن که اگر شوهراشون راضی ان، ای روز 12 بهمن ما هم خوشحال بشیم، دهه فجر ما هم خوشحال بشیم. میگه الحمدلله در آستانه ولادت بی بی زینب سلام الله علیها هست. هر کی از شوهرش راضی پیام بده ما خوشحال بشیم، جبران اینا بشه. هر کس هم ناراضی پیام بده بگه نه ما هم همدردیم با این، با این خانم. یا از اون طرف، از اون طرف خانمایی که شکایت دارن، آقایونی که شکایت دارن، فرقی نداره، ما یه طرفه نمیخوایم به میدان بریم. یه پیام نمیخوام بگم الا ایالن کمش زیاده، ولی خیلی بده، خیلی بده،
خیلی بده. خیلی متاثر شدم من واقعا، یعنی قطعا بیننده هایمونم و شنونده هایمونم متاثر شدم.
من به این مناسبت میخوام یه بحثی رو تقدیم بکنم، عرض کنم که ببین آقای شریعتی، یه جمله یادم من یه وقت درسی که از اساتید بزرگ میرفتم تو همین مباحث اخلاقی مطرح میکرد، ساعت ها ما درس ایشون رفتیم ولی ایشون یادداشت نکرده بودم، تقریبا یادم رفته، یعنی مطالب باید به دفترم، هیچ یادم نموند. ولی یه جمله طلایی ایشون یادم نرفته، هیچ وقت یادم نرفته و نمیتونم فراموش کنم. به نظرم خیلی مهم تو زندگی ها، تو خانواده ها. ببینید حالا این موارد با این درجات از ظلم که هیچ، اینا واقعا مرد یا زن هر کی باشه باید بدونه، این خیلی خیلی اول مرگ، اول گرفتاری. نه تو حالا شاید تو دنیا مؤاخذه نشه، نمیدونم، شاید تو دنیا هم گرفتار بشه، شاید هم عقوبت و عذاب جمع میشه برای قیامت. فکر نکنم تمام میشه اینا. ان ربک لبل مرصاد، این که شما به یه زنی ظلم بکنی، اذیت کنی، تو سرش بزنی، کاری نمیتونه بکنه، چاره ای نداره، کجا بره، کجا بره.
از اون آه خیلی باید بترسن.
بارها گفتیم سید الشهدا سلام الله علیه با بدن غرق خون یه دعا کرده، یه وصیت. ما همش دنبال دعا هستیم. آقای امام حسین چی دعاش چی بود؟ اصلش دعا خوبه، خیلی خوبه، ما بارها خونیم، ولی همش دعا نیست.
اون سفارش چی بوده؟
فرمود ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، پسرم از ظلم به کسی که جز خدا پناه نداره بپرهیز. این زن کجا بره؟ این دختر 18 است. خیلی هم هستن دیگه بعد از زندگیشون که جدا میشن دیگه نمیتونن، به این آسانی که نمیشه زندگی رو با هم زد، کجا بره؟ بچه های ما اگه بهشون ظلم بکنیم کجا میخوان برن؟ پدر، مادر، من به دخترم، به فرزندم، به پسرم، به نوجوانم، به بچه های کوچیک، حالا جوان ها ممکنه در برابر ما بایستن، جواب ما رو بدن. کم سن و سالترها رو وقتی ظلم بکنیم کجا میخوان برن؟
چاره ای ندارن اصلا واقعا.
این از اون آهاییست که وقتی آه میکشن تو دنیا گرفتار نشیم، اول عذابمون قیامت، اول عذابمون قبر و قیامت. به این آسونی نیست، راحت نگذاریم از کنارش. خدا رحمت کنه. وقتی گفتیم این قصه رو شهید مطهری داره تو همین کتاب، عرض کنم که عدل الهیشون، به یه مناسبتی اونجا نقل کردن، مرحوم امیرزلی آقای شیرازی، امیرزلی آقای شیرازی که آقای بروجردی ایشون دعوت میکرده، میامده قم برای حوزه قم اخلاق بگه. آیت الله از ما بروجردی ایشون دعوت میکرده اخلاق بگه، حاج میرزعلی آقای شیرازی که آقای مطهری عجیب به ایشون ارادت داشته، عجیب
شخصیت عجیب. شیرازی
بود. و ایشون نقل میکنه که یه روز اومد آقای میرزعلی آقای شیرازی سر درس، چشم گریان اومد درس شروع بکنه، گریه امان نداد. گفتیم چی شده؟ فرمود شب خواب دیدم از دنیا رفتم، منو به خاک سپردن، شب اول قبر و سؤال نکیر و منکر شد، یه سگ آمد تو قبر من و من همونجا متوجه شدم که این سگ تجسم بدخلاقی منه، تندخویی منه. کی؟ حاج میرزعلی آقای شیرازی. که آقای مطهری میپرست. حال بگم میگن چرا اینجوری گفتی؟ عاشق این
مجسمه اخلاق تو اون عصر بودید
که گفته خودم فهمیدم همه چیزش خوب ولی حملا بود گای تندی میکن. آج میزنه آقای شیرازی با اون عظمت. وقت ماها چی ما چی داریم؟ به چی دلمون خوش باشه؟ به چی دلمون خوش باشه؟ لذا میخوام بگم حالا اینا به هر ترتیب اینا که این در این درجه ظلمن باید بگیم به خدا واگذار کنیم، از خدا بخوایم هدایتشون کنن ولی بیدار نشن، خیلی زندگی عجیبه. ولی اون حرف بزرگی گفتم اون استاد میگفت و یه حرف طلایی بود که خیلی مهمه، اینو حداقل میخوام برای خانواده هایی که کارشون به اینجا نرسیده بگم، اینا که دیگه هیچ نمیدونیم چی بگیم. اون حرف بزرگ این بود، ایشون میفرمود یادمون باشه، من خواهش میکنم خانواده ها زیاد گوش بکنن، حرف مهم این است، یادمون باشه خدا در روی کره زمین از روز اولی که آدم آفریده تا امروز دو نفر، دو تا موجود، دو انسان خلق نکرده که با هم از نظر فکری 100% یک جور بیندیشن. خدا خلق نکرده این توقع نداشته باشه
منطبق باشن با هم،
که با هم هم امکان نداره، حتی از جنس واحد، یعنی دو تا برادر، دو تا خواهر، امکان نداره، دو تا تاجر، دو تا شریک. آدم گاهی با رفیقش یه هفته میره مسافرت، 10 تا اختلاف با هم پیدا میکنن، آقا اینجا بنشینیم، اون میگه بریم اونجا مسافرخونه، میگه اینجا بگیریم با ماشین بریم.
اصلا دو تا برادر دوقلو که با هم به دنیا اومدن، توی خونه رشد کردن، تربیت شدن،
با هم باشن.
بله.
هر روز با هم اختلاف، یه هفته با هم برن مسافرت، دو از جنس. وقت چه انتظاری دارید که زن و مردی که از دو جنسن، از یک جنس نیستن؟ این صریح قرآن کریمه، سوره مبارکه زخرف آیه 18، اول من یونشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. حالا آیه رو معنا میکنم، ببینید این بحثی درش نیست که احساسات زن، تمایلات زن، عواطف زن با مرد متفاوته، قابل مقایسه نیست. احساسات زن، زن چیا براش مهمه، عواطفش به چیا حساسیتاش بیشتره، تمایلاتش اصلا قابل مقایسه با ما. خدا دو جور خلق کرده، اینا مکمل هم دیگر، هیچ ظلم هم نیست.
بله.
اگر اون عاطفه محبت آمیز مادر نبود، کجا میتونست یه فرزند و این همه سختی هاشو تحمل بکنه؟ دوران شیردهی، دوران بارداری، دوران این همه سختی ها، اون همش احساسه، همش عاطفه است، قابل مقایسه با مرد نیست. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، بذار من از خودم باز نگم، این خطبه نامه 31 به امام حسن علیه السلام، نامه 31 که طولانی ترین نامه اخلاقی نهج البلاغه است.
بله.
حضرت به امام حسن میفرماد ان المرأه ریحانتون و لیست به قهرمانه، زن گله، ریحانه است، لیست به قهرمانه، قهرمان میدان نبرد نیست.
نیست
انتظار یک قهرمان و کار سنگین نداشته باش. در بعضی از نسخه ها دیدم این جمله اضافه شده از امیر مؤمنان، فداره ها علا کل حالن، داره ها علا کل حال، داره یعنی چی؟ یعنی مدارا کن. به امام حسن میگه
چون ریحانه،
ریحان آدم، ببین این ریحانه، با این ریحانه اینجوری الان اینجوری تمام پرپر
نه لطافت میخواد،
با لطافتش باید کنار اومد، با این لطافت دایست به قهر، داره ها تو باش مدارا کن. ان المرأه ریحانتون و لیست به قهرمانه، فدارها علی کل حال و احسن صحبت لها فیس، احسن صحبت، خوب باش کنار بیا، اون وقت پاکیزه میشه، اون وقت مصفا میشه. با گل شما باید کنار بیایی. چی میخوام بگم؟ الان نگن آقا این پیام نه که بابا شما همش رفتی طرف خانم ها، نه، میخوام بگم دو جنسه، دو جنس، احساساتش، تمایلاتش، عواطفش دو جوره. تو عالم بگردی دو نفر از جنس واحد پیدا نمی‌کنی با هم یه جور بیاندیشن.
حالا چه برسه به اینکه یه جنس دیگه است؟
اصلا شما الان ببینید دیگه، هر کسی ازدواج کرده میدونه شما رو چیا حساسی، خانومت رو چیا حساس، شما به چیا علاقه داری، خانومت به چیا علاقه داری.
اصلا یه وقته اونا توی عالم دیگه
ای سر چیز دیگری، اصلا زمین تا آسمون اختلافی. وقت نمیدونم مثال اینجا زدم یا نه، خانم بنده خدا از صبح تا ظهر مثلا میشینه، اون اوج لطافت دیگه، یه قاب رو مثلا میخواد تنظیم بکنه، های میره میاد، میره میاد، این قاب این بر بشه، اون بر بشه، اون دکوره این بر، همه رو درست میکنه مرتب، 3 ساعت زحمت کشیده، حالا زور خسته میخواد ببینه آقا متوجه میشه چه کرده یا نه، آقا میاد تو خونه هی این میشینه ببینه که مثلا
چیزی میگه
نگاهش میانه،
آره
هرچی هی اشاره میکنه، نگاهی میکنه،
متوجه چقدر اینجا مثلا خانم میگه تغییر کرده،
مثلا حرف میاره، قاوا چجوریه، آینه ها چجوریه، خبر هر چی میگه، اصلا این
آخرش مجبور میشه میگه آقا امروز رسی اومد تو خونه تغییری چیزی ندی تو خونه. میگه چرا؟ خوب شد گفتی. این کی این بیلو کلنگار دم در جا به جا کرده اون فرغونو برده و از این ور من بدبخت رو باش ببین دارم چی میگه. اون فرغونو دم کس به فرغون کار داشت نیست به بیلو کلنگ کار داشت دم در. خیلی به مغزش فشار بیاره جا به جایی بیلو کلنگ و فرغون و خاک و گل رو میبینه نیست؟
بله.
و این کجاست؟ این بنده خدا 3 ساعت رفته اومده بینه این قاب با اون قاب تنظیمه یا نه. شما آقای شریفی همین یک همین یه مثال چه انتظار داری که زن با این احساس با این اینام خدا داده ها نگید خیلی هم خوبه. عرض کردم اگه احساسات و عواطف نبود وقت نمیتونست بارها بنشین سختی ها و مشکلات
زندگی رو
تحمل بکنه. شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتنامو من یه وقت گفتم من اینکه مردا بفهمن کار یعنی چی خانم یه نقشه‌ای بریزم بدون دعوا یه هفته اونم ایام درسی نه تعطیلات تابستون ایام درسی برن مسافرت بچه‌ها بزنن دوش این پدرها
یه هفته
اصلا
امکان
نداره مگر اینکه اون مرخصی بگیره. مرخصی هم که بگیره برگرده این خونه رو نمیشه بشناسی.
بله
خونه رو نمیشه شنا.
یه روزش همین اتفاق میافتاد چه برسه یه هفته.
و اگر اون عاطفه نبود اگر اون احساس نبود
یعنی در واقع اون مهر و عاطفه تعدیل میکنه این زندگی
مکمل هم دیگه هستن. من تا خواهش میکنم حتما این کتاب حقوق زن در اسلامو خانوما بخونن آقایون بخونن چقدر زیباییشون بیان کرده. ظلم نیست حق زن پامال نشده به هیچ وجه پامال نشده نه دو جنسن. خانم گفته تو به تعبیر امیرو از این قشنگتر که نمیشه المرأت و ریحانت و دارها تو باش مدارا کن احسن صحبه باش با خوبی رفتار کنه یسو اگر با خوبی رفتار کردی مصفا میشه زندگی شیرین میشه. انتظار نداشته باشید به هیچ وجه انتظار نداشته اون زمختی که تو مردا هست اون صلابتی که تو مردا هست و اگه تو زنم بود که هیچ چیز به عالم به هم میخورد
همه جا سرد میشد
همه جا واقعا هیچ سنگ رو سنگ بند نمیشه اصلا زندگی اساس زندگی بر هم میره. من حرفم اینه آشیتی شاید بینندگان فکر کنن که آخو چقدر تکرار میکنه ولی اعتقادم اینه من 5 جلسه اگه بیام هر هفته دوباره بیام میگم میخوام یه مطلب بگم. آقا خانم اول زندگی دختر پسر سال دوم سال پنجم سال متاسفانه میبینی تو خبرها میگن غالب طلاقا تو 6 ماه اوله غالب طلاقا بعد تو 1 سال اوله حوصله نمیکنن با هم کنار بیان. بابا صبر کنید حوصله کنید به اخلاق هم آشنا بشی. چه خبر روز اول دعوا و درک؟ این در کلمات مثلها هست که آخر الدواء آخرین درمان سوزاندن جدا کردن از بین بردن. اولین درمان که نیست ما اولین درمان گذاشیم جدایی. خب چه خبری کمی حوصله کنید
اهل سازش نیستیم.
من یه تعبیری گاهی گفتم گفتم 6 ماه آقا خانم حالا 1 سال 2 سال صبر کنید بذارید با خطوط قرمز هم آشنا بشید
با حساسیت های هم آشنا بشید.
شما میفهمین آقا رو فلان مسئله حساسه و باش کنار بیا. آقای محترم شما میفهمین خانمت رو فلان مسئله حساسه باش کن یه صبر کنید. الان آمارا رو ببینید میگن 6 ماه اول اکثر طلاق تو 6 ماه اول تو 1 سال اوله تو 1 سال اوله تو 6 ماه اوله. یعنی حتی حاضر نیست اخلاق با اون امتحان بکنه ببینیم میتونیم با هم کنار بیایم نمیتونیم. من اگه 5 هفته بیام اینو دوباره تکرار میکنم که بسم الله الرحمن الرحیم مهمترین حرف اینه آقا خانم یادت باشه انتظار نداشته باشی یه جور بیندیشید. احساساتتون تمایلاتتون عواطفتون جداست 2 جوره توقع نداشته باش. پس توافق فکری امکان پذیر نیست ولی توافق عملی ممکنه.
یعنی میشه کاری بکنی
میشه با هم کنار بیایم با هم کنار بیایم
با هم بسازیم
اینه با خطوط قرمز هم کنار بیایم آشنا بشیم. این که قرآن کریم صریح قرآن کریم سوره مبارکه نساء آیه 19 آیه 128 به آقایون تذکر داده به مردم یه طرف هم نیست هم به مردها هم به زنها به مردها سفارش کرده فرموده که عاشروهن بالمعروف آیه سوره نساء آیه 19 عاشروهن بالمعروف با خانماتون خوب رفتار کنید. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ اگه ناراحتی پیش اومد فَعَسَا أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
دنبال خیرش بگرد
دنبال خیرش خدا شما صبر کن خدا جبران میکن خدا میگه من جبران میکنم
ولی تو مدارا کن
تو مدارا کن. مفسرین فرمودن با چی خدا جبران میکنه چجوری خیر کثیر میده فرمودن با گذشت زمان به اخلاق هم آشنا میشی. یعنی که عرض کردم با گذشت زمان به اخلاق هم آشنا میشی. به مردم سفارش کرده به زنام سفارش کرده هر دو طرف ان خفتم شقاق بینهما، آیه 128 سوره مبارکه نساء. من میخوام بگم یه حرف دیگه بزنم آقای شریفی، بریم در محضر قرآن. این قصه رو بگم که یه این بحث کامل بشه توی این مرحله خودش. آقای شریفی الان گذشت، باور میکنید یه کیمیای نایاب نایاب شد.
در نایاب گذشت،
هر چی بگیم بازم کم. یه در نایاب شد تو زندگی های خانوادگی اجتماعی، نمیدونم هر کجا میریم. قصه ای که میخوام بگم خیلی برام عجیب بود، واقعا عجیبه، حتما برای بینندگانم عجیبه. ببینید بعضی ها کجا بودن، ما کجا. خواهش میکنم قصه رو بیشتر گوش کنن. آقایون خانوما تو خونه مشغول کاری هستن، یه 10 دقیقه 5 دقیقه کار بزنید که من چی دارم میگم
بفهمید.
میدانید زمان خلفای عباسی، وقتی عباسیون آمدن سر کار، اینو بعد از خلفای اموی بودن دیگه،
بله،
خلفای عباسی که آمدن دمار از روزگار خلفای اموی در آوردن، نسلشون رو که منقرض کردن هیچ، این در تاریخ هست، و جنازه های خلفای اموی رو از قبر بیرون آوردن، اگه چیزی مونده بود آتش زدن
که
هیچ نامی از اونها نمونه. خلفای عباسی که اومدن ریشه خلفای اموی رو کندن، مرده هاشون رو از قبر بیرون آوردن سوزوندن، درست؟
بله.
منصور از خلفای عباسی دیگه، تازه اوائل خلفای عباسی هست. این وقتی آمد مکه، خب منصورم خیلی ستمگر بود، یه وقت آمد مکه، یه جواهر گران قیمتی رو بردن پیشش، یه جواهر گران، جواهر رو که دید آدم باهوشی بود منصور، گفت این جواهر مال اموی ها هست، مال هشام ابن عبدالملک، مال هشامه و از نسل هشام یکی از دست ما فرار کرده، این پیش همونه، پسرش محمد ابن هشام ابن عبدالملک، این همین جز. این که این جواهر الان تو مکه آوردن پیش من، معلومش این پسرم همینجاست و این یکی از تیغ ما فرار کرده، باید نقشه بریزیم اینو بکشیم. به ربیع همه کار حاجب خودش گفتش که فردا ظهر که اون مسجد الحرام رفتی نماز، بالاخره اینم میاد نماز مسجد الحرام است و نماز جماعت مسجد الحرام رو، گفت نماز که تمام شد دستور به درهای مسجد الحرام رو ببندن، از یه در خودت هم دمون در وای میسی، یکی یکی برن بیرون، این پیداش میکنه میاری برام. یه نفر از نسل اموی ها فرار کرده، مطمئن باش تو مکه است، اینم فردا تو مسجد الحرام درا رو میبندی میگیری میاری پیش. خب امر منصور این کارو کرد، درا رو بستن، گفتن از یه در هر کی میخواد بره باید کاملا معاینه بشه، مشافهه بشه، ببیننش بره، ببینن کی هست. این بنده خدا اونجا بود، همین پسر هشام بن عبدالملک اونجا بود، تا دید درا رو بستن رنگش پرید، فهمید نقش مالی گرفتن اینه، حالش به هم خورد، پیدا بود که مضطربه. یه کسی اونجا بود دیدش، گفتش که چه
تو خودت گم کردی،
گفت اینا دنبال منن، گفت تو کی هستی، گفت من پسر هشام بن عبدالملک، این داره نقشه، همه نقشه ها در وسط یه نفر با منو بگیرن. گفت که شما کی هستی، این از او پرسید تو کی هستی، گفت من پسر زید هستم، زید ابن علی ابن حسین که به دست هشام بدنشون بردن بالا دار، سالها بالا دار، این فرزند زید شهید،
فرزند زید شهید،
زید شهید، زید ابن علی ابن حسین، نوه امام سجاد علیه، این نوه امام سجاد بود که باباشو همین هشام، بابا این آقا،
پدر همین آقا
کش، جنازش هم زد بیرون،
یعنی پسر قاتل پدر،
پسر قاتل. گفت عجب تو اینی، گفت ما ببین به کی گفتیم، و پیش کی ما خودمون رو لو دادیم، انا لله و انا الیه راجعون،
تمام شد
دیگه، اونو مخواستن دم در ما رو بگیرن، تو همینجا دست بسته لابد ما رو میبری تحویل میدی. گفت نه، برای چی من تو رو تحویل بدم؟ گفت بچه کار میکنی؟ گفت آخه من بابام بابای تو رو کشته. او خب بابات بابای من رو کشته باشه، تو که نکشتی که، بابای تو هشام ابن عبدالملک پدر مظلوم منو به شهادت رسونه، تو که نکشتی، من امانت میدم، من الان نجاتت میدم از این داخل مسجد الحرام. گفت چجور نجات میدی؟ گفت نقشش با من. گفت چجور؟ گفت تو حرفی نزن، نقشه با من. حالا میگم نقشش چی بود. آی شریعتی خدایی نمیشه نشستیم اینجا معاذالله وقت رسانه بخوایم قصه بگیم، تاریخ بگیم، افسانه بگیم، ما بودیم چه میکردیم؟ اگر یه جایی میرفتیم ای داد این پسر قاتل بابامونه، دیدی پدر ما رو مظلومانه به شهادت، بدن زید رو هم میدونی سوزوندن، هشام بدن زید رو سوزوند، مدت ها بدنش زد بالا دار، از دار آورد پایین، جنازش آتش زد. حالا پسر قاتل پیدا کردیم، ما بودیم چه میکردیم؟ حداقل میگفتیم به ماچ، میگفتیم به ماچ، میخوام بگیرنش بگیرن. مگه ما سهم داشتیم؟ مگه ما نقش داشتیم؟ به ما ربطی نداره، ما دخالت نداشتیم.
دیگه خوشبینانه ترین حالتش
دیگه بهترین. مگه ما وظیفه‌ای برای حفظ جان این آقا داریم؟ خب میخوام بگیرن. دلمون خنک شد، الحمدلله. گفت نه، بابات بابای منو شهید کرد، تو نقشی نداشتی، من نجاتت میدم. گفت چجوری؟ گفت نقشه دارم، فقط با نقشه من کنار بیا، عذر میخوام ازت، مجبورم یه کمی تو این نقشه اذیتت کنم. گفت چرا؟ این عباشو کشید رو سر این پسر هشام ابن عبدالملک، عباشو کشید کامل رو سر این، شروع کرد زدن این، زدن کشون کشون برد از این دری که میخوان ببرنش بیرون. خب اونم وایسیده دم در، اون مأمور که بینه کی از در میره بیرون، عبا رو سر این بود، اینم هی میزد تو سرش. گفت چرا میزنی آقا؟ بزنین صورت شدم، کیه این؟ ما میخواییم روز هر کس رد میشه اینجا کنترل کنیم اینو که. گفت نه، این چند تا شطور به ما کرایه داده، کرایه از ما گرفته و حالا رفته شطور رو داده به یکی دیگه. شما دو تا مأمور بفرستید، ما خواهیم برای پیش قاضی. نه، صحنه سازی کرد
که حواس اونا رو پرت کنه،
حواس این که ما از این طلبی داریم و خلاصه این پولی شطور به ما کرایه داده و حالا شطورا رو به کس دیگه داده و کتکش هم میزه تو صورتش، هی هم میزه تو صورتش، و چند تا کتک بخوره از دست اونا راحت. زدش و عوام حالا تو صورتش کشید، کشان کشان. گفت دو تا مأمور بده من برم پیش قاضی. گفت بیا این مأمور برم پیش قاضی میشه. آمد از مسئول هم یکم که دور شد، برای اینکه این مأمور هم رد بکنه. حالا گرفتاری مأمورا شد، همونطوری که میزده گفت پولا رو میدی به ما آزادت کنم؟ پولو میدی؟ گفت نزن، میدم، میدم بابا، میدم.
گفت برید
به
مأمورا،
گفت شما برید، مشکل حل شد
به تفاهم.
رفتن، عبا رو از سرش برداشت، گفت حالا برو.
عجب.
گفت از اون جواهرایی که به منصور دادم یکی دیگه هم اینجا دارم،
اون دره
اینو میدم به تو.
عجب.
جان منو نجات دادی. گفت ما خانواده به ما یاد دادن، ما اهل بیتی هستیم که به ما یاد دادن برای این کارو پول از کسی نگیریم، برو به سلامت. بابا شریعتی، من میخوام میگم گذشت کجاست؟ آی محترم، خانم محترم، این خانم حالا یه اشتباهی کرد، اشتباه کرد، این آقا یه اشتباهی کرد. قاتل باباته؟ پسر قاتل پدرته؟ ببینید باباش پسر زید شهید، پدرش رو سوزوندن. آقا شریعتی مجال نیست، وقت گذشت، من میخوام بگم جنازه‌ش رو سوزوند، زید رو شهید کردن، بدنش رو همین هشام بدنش رو سوزان، جنازه‌ش رو سوزان. رضا ما قبری از زید نداریم، قبری نداره زید، جنازه‌ش رو سوزان، هیچی ازش نمونده. امروز پسر این شهیدی که جنازه باباش رو سوزاندن، وقتی میبینه پسر اون قاتل، این گناهی نکرده که، نه تنها خوشحال نمیشه از گرفتاریش،
بلکه کمکش
نجاتش میده، نقشه میریزه نجاتش میده، میگه آقا هدیه از من میگیر، میگه برو. ما تو خونه ها چه کردیم؟ پدر، مادر، زن، شوهر، آقا، این که این همه این نامه نوشته اینجا، آدم اشکش در میاد. آخه این خانم چه کرده با تو؟ این آقا چه کرده با تو؟ قاتل پدرته.
و کسی که واقعا هیچ پناهی جز شوهرش نداره و در واقع خیلی دلش خوشه که آقا بالا سری داره و بعد میخوام اینجوری رفتار بکنیم.
ادعامونم خیلی میشه. ادعامونم خیلی میشه. بعدم ادعای مسلمونی و نمیدونم الان تولد بی بی زینب سلام الله علیها هست. به احترام بی بی زینب من خواهش میکنم، به احترام این دهه مبارکه فجر، دهه نورانی فجر، به احترام بی بی زینب سلام الله علیها که نزدیک هستیم، آقا خانم، اگه این شوهر قاتل باباته که هیچ، باشید برید الان دادگاه، قاتل بابات پیدا کردی زود ببرش. اگه قاتل باباتی، سر این جزئیات این جزئی زندگی رو ترک نکنیم و این جور ظلم هم دیگه نکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم حجای حسینی، حکایت خوبی رو شنیدیم و انشالله به تعبیر حجای فرزادی منمون کنار بره که بتونیم راحت تر گذشت بکنیم و این گذشت و ایثار رو تمرین بکنیم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. صفحه 477 رو امروز به اتفاق تلاوت میکنن بیننده های خوبمون و شنونده های نازنینمون، آیات ابتدایی سوره مبارکه فصلت. برمیگردیم همچنان همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چقدر خوبه در آغازین روز دهه فجر انقلاب اسلامی ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام راحل و همه شهدای انقلاب اسلامی که این انقلاب مرهون رشادت ها و شهامت های اون دلیر مردانه. خیلی خوب خواجه حسینی دعا بفرمایید باید خداحافظی بکنیم وقتمون
تمام. خدا را قسم می‌دی به حق محمد و آل محمد مهر و محبت و صفا و صمیمیت و یک رنگی رو به همه خانه ها و خانواده های ما برگردانه و بیشتر قرار بده
الهی آمین.
خدا به حق محمد و آل محمد امر ازدواج جوان های ما رو به خوبی مقدر و مقرر بفرما.
الهی آمین.
خدای به حق محمد و آل محمد مرزا مرزای مد نظر لباس عافیت بپوشان.
الهی آمین.
شهدای ما، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافعین حرم با سید الشهدا محشور بگرد.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم حجای حسینی. از شما فردا ان شاء الله به رسم چهارشنبه ها با حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها نصیبتون بشه و الحمدلله رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما. سلام.
وأسألك الأمان يوم يأتي
شيئا